ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر. شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 11 روز از نوروز سال 1404 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره تبادل تند میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تبعات آن خواهید شنید، از نفوذ سایبری به بانک سپه و که در این باره چه می‌دانیم، و همچنین از واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی در ایران خواهیم گفت. اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نماز عید فطر تهران گفت مواضع ما همان مواضعی است که بود. وی افزود اگر شرارتی انجام بگیرد قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
مواضع ما همون مواضعی است که بود، تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد، البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
وی در جای دیگری از سخنانش گفت اگر به گفته وی دشمنان فکر این باشند که در داخل کشور فتنه به راه بیاندازند، جواب آنها را خود ملت خواهند داد. رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات حکومتی از اعتراضات مردمی به مشکلات اقتصادی و نارضایتی سیاسی به عنوان فتنه یاد می‌کنند و بارها کشورهای غربی را به دست داشتن در این اعتراضات متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC اعلام کرد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن به توافق نرسد، بمباران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اضافه کرد ایران طوری بمباران می شود که قبلا هرگز مشابه آن را ندیده است. او همچنین تهدید کرد که علیه ایران تعرفه های ثانویه وضع خواهند کرد و در این حال از گفتگوهای مقام های آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ خواستار آن است که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته ای را ندارد. ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما پس از خروج آمریکا از برجام از تعهدات برجامی عدول کرد و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به خصوص در یک سال گذشته به شدت شتاب داد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه دستور تخلیه بخش‌های بزرگی از رفح را صادر کرد و ساکنان آن خواست رهسپار منطقه مواسی شوند که در امتداد ساحل قرار دارد. این امر نشانگر آن است که احتمال دارد به زودی عملیات زمینی بزرگ دیگری را در این جنوبی ترین شهر غزه آغاز کند. اسرائیل حدود یک سال پیش عملیات وسیعی در رفح واقع در مرز با مصر آغاز کرد. در این عملیات بخش‌های زیادی از رفح ویران شد. اسرائیل در اوایل ماه جاری به آتش بس با گروه افراطی حماس پایان داد و جنگ هوایی و زمینی خود را از سر گرفت. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و چندین کشور دیگر قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم اعتراض‌های شدید به برکناری رونن بار رئیس شینبت، رئیس جدیدی برای این سازمان معرفی کرد. او روز دوشنبه فرمانده بازنشسته نیروی دریایی اسرائیل سرلشکر الی شارویت را به جای رونن بار به عنوان رئیس شینبت یا سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل معرفی کرد. نامزدی شارویت توسط کمیته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد تا برای تصویب به کابینه ارائه شود. تصمیم نتانیاهو برای برکناری روننبار در اوایل ماه جاری باعث تظاهرات گسترده شد. از آن زمان دادگاه عالی دستور موقت تعلیق اخراج وی را صادر کرده و هنوز نظر نهایی خود را در این باره اعلام نکرده است. بنیامین نتانیاهو دلیل برکنار کردن روننبار را عدم اعتمادش به او ذکر کرده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه مقام‌های ایران تهدید به بازگرداندن نرگس محمدی به زندان کردند، هشدار داد که آزار و اذیت مداوم علیه این برنده نوبل صلح باید پایان یابد و او بدون قید و شرط آزاد شود. این سازمان همچنین خواستار شد که سایر کسانی که به گفته این سازمان خودسرانه و به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شدند آزاد شوند.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و بمباران خواهد شد. در تهران هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر به تعبیر او شرارتی از خارج صورت بگیرد، ضربه متقابل محکمی خواهند خورد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 11 فروردین آمریکا و اسرائیل را به ضربه متقابل تهدید کرد.
تهدید می‌کنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمی‌دیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
آقای خامنه‌ای این سخنان را ساعاتی پس از آن بیان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و بمباران خواهد شد. آقای ترامپ در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC گفت اگر آنها توافق نکنند بمباران اتفاق می افتد. طوری بمباران می شود که قبلاً هرگز مشابه آن را ندیدند. رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شد که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 10 فروردین گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه آقای ترامپ با مذاکره مستقیم با آمریکا مخالفت کرده، اما موافق مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است.
جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده برادرم آقای دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تأکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی به حرفهای آقای ترامپ واکنش نشان داده و ضمن متهم کردن ایالات متحده به نقض منشور ملل متحد نوشته است خشونت خشونت می آورد و صلح صلح می آفریند. ایالات متحده می تواند انتخاب کند. نامه رئیس جمهور آمریکا توسط انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی به ایران تحویل داده شده بود و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 7 فروردین گفت که پاسخ ایران از طریق عمان برای دولت آمریکا ارسال شده است.
گزارشی را میشنیدید از مهیار طهماسبی. اما در همین باره، یعنی تبادل میان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفتگویی داشتم با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند و نخست از او پرسیدم تحلیلش درباره این تبادل میان دو رهبر چیست؟
دو نکته در هم صحبت‌های دونالد ترامپ بود، در همین مصاحبه که در اون ایران رو به بمباران تهدید کرد و هم در صحبت‌های خامنه‌ای که نکته به نظر من اصلی و مهمتر هست و اون هم این هستش که دونالد ترامپ مطرح کرد که ایران و امریکا در حال گفتگو هستند. این نکته خیلی مهمیه. یعنی چند ساعتی بعد از اینی که به طور رسمی پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی مطرح کرد که با چراغ سبز خامنه‌ای گفتگوهای غیر مستقیم رو ما موافق اون هستیم، دونالد ترامپ در این مصاحبه عملا گفتش که ایران و امریکا در حال گفتگو هستند. به علاوه اینه که به گمان من اتفاقا واکنش خامنه‌ای که در اون مطرح کرد، گمان نمی‌کنم از طرف خامنه‌ای که از بیرون به داخل ایران حمله بشه، منظورش این بود که احتمالا ممکنه انفجارهایی در داخل یا ترورهایی انجام بشه که مشخصا اسرائیل رو هدف قرار داد. نشون دهنده اینه که نزدیکی بین تهران و واشنگتن در این 3 هفته گذشته از آغاز ارسال نامه ترامپ ترامپ تا امروز و پاسخ تهران به واشنگتن بیشتر از گذشته هست و گفتگوها پشت پرده در حال انجامه. به معنای دیگه این رفت آمد بین نامه ها و این کاستی هایی که وجود داره در خصوص گفتگوهای غیر مستقیم از طرف تهران و نتیجه مند بودن گفتگوها از طرف دونالد ترامپ، به نظر من نتیجهش و برایندش اینه که در حال گفتگو هستند دو کشور برای اینی که ببینن آیا نتیجه خواهد داد در آینده این گفتگوها یا نه.
اشاره کردید به گفته های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که گفته که علی خامنه‌ای با مذاکره غیر مستقیم موافقت کرده و همچنین افزوده که این نوع رفتار آمریکایی هاست که ادامه مسیر مذاکره را مشخص می کند. انتظار تهران از این مذاکرات چه هست؟
ببینید، نگاه های مختلف وجود داره. نخست این که بعضی ها هستن معتقدن که به طور کلی دونالد ترامپ به دنبال مذاکرات غیر مستقیم نیست، چون یک رئیس جمهوریه که براش تصویر پردازی بسیار مهمه و از این جهت مذاکرات غیر مستقیم اون تصویری که مورد نظر اون هست رو ارائه نخواهد داد و با این مخالفت خواهد کرد. یا گروهی هستن که معتقدند مذاکرات غیر مستقیم یعنی پیشنهاد خامنه ای از طریق به طور مثال عمان هدفش خریدن وقته و برای اینه که بتونن از این طریق امریکا رو بازی بدن، همونجوری که در دوران جو بایدن 18 ماه مذاکرات غیر مستقیم انجام شد و به نتیجه نرسید. به گمان من البته فضا فرق کرده. به گمان من فضا فشارهای روی حکومت، مسئله تضعیف تروریستای شیعه و اسلامی نیابتی جمهوری اسلامی از یک طرف، فشارها از داخل ایران روی رژیم، فشارهای جدی و اراده نظامی دونالد ترامپ برای حمله، حتی حملات تاکتیکی هسته‌ای به خاک ایران، همه اینها معادلات رو تغییر داده و مسئله خریدن وقت مطرح نیست. به علاوه اینه که این مذاکرات غیر مستقیم چیز جدیدی هم برای دونالد ترامپ نیست. ببینید، بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دولت ترامپ در حال حاضر این آتش بسی بود که در غزه به وجود اومد و اون هم از طریق مذاکرات غیر مستقیم عملی شد. به گمان من همه اینها نشون دهنده اینه که با اینکه سر و صدای جنگ و حملات، بمباران، نشان دادن موشک‌ها و غیر مطرحه، اینها بیشتر برای خوراک داخلیه، چه از طرف واشنگتن چه از طرف تهران، و گفتگوها خیلی آرام، شکننده البته و محتاطانه در حال انجام. در مورد نتیجه‌ای که تهران از این مذاکرات می‌خواد به دست بیاره، به گمان من در وهله اول بقای حکومت هست که قطعاً حمله نظامی میتونه اینو متزلزل بکنه، در وهله دوم ادامه روند ضدیت با آمریکا، ضدیت با قوم یهود و مشخصاً کمک به تروریست‌های اسلامی نیابتی جمهوری اسلامی در برنامه تهران هست و از این کوتاه نخواهد آمد. مسئله رفع تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌ها در اولویت چندم قرار داره، چون جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نه کشور داره و نه ملت، بلکه به دنبال امت اسلامیه و ام القرا، و از این جهت مسئله تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی ایران در اولویت آخر قرار می‌گیره.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی دولت آمریکا برای نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به عربستان سعودی منتشر شده. سفری که احتمالاً تا حدود یک ماه و نیم دیگر انجام می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مسئولانی آمریکایی و یکمن به آگاه گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در نخستین سفر خود در دومین دوره ریاست جمهوریش به عربستان سعودی برود. سفری که بنابر این گزارش احتمالاً نیمه ماه می آینده انجام خواهد شد. برنامه ریزی برای این سفر در حالی صورت می گیرد که دولت آمریکا برای از سرگیری آتش بس در نوار غزه و اجبار گروه افراطی حماس به آزادی شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی تلاش می کند. گروهی که از سوی آمریکا با اروپا تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش هم نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام داد. او 13 اسفند گذشته به خبرنگاران گفته بود:
نمیدانم. الان نمیتوانم بگویم. البته به عربستان سعودی خواهم رفت. معمولاً اولین سفر به بریتانیا است. اما آخرین باری که به سعودی رفتم، آنها 450 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کردند. آیا این را می دانستید؟
آقای ترامپ در سفر پیشینش به سعودی در ریاض با سران کشورهای عربی هم دیدار کرده بود. یک مقام مسئول آمریکایی به سایت آکسیوس گفته است که دولت آمریکا در حال بررسی انجام یک سفر بین‌المللی است که از عربستان سعودی آغاز می شود. این مقام مسئول افزوده است که بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه روابط با کشورهای عربی خلیج فارس و پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه تمرکز خواهیم کرد. کاخ سفید و سفارت سعودی در آمریکا از اظهار نظر درباره این گزارش‌ها خودداری کرده اند. اما پیشتر دونالد ترامپ درباره سفر آینده‌اش به سعودی گفته بود:
اکنون آنها ثروتمندتر شدند. همه ما مسن‌تر شدیم. پس با آنها گفتم به سعودی خواهم رفت. اگر به شرکت‌های آمریکایی 1 تریلیون دلار بپردازید، یا به عبارتی طی 4 سال 1 تریلیون دلار خرید کنید. آنها موافقت کردند. از این رو به آنجا خواهم رفت. روابط بسیار خوبی با آنها دارم. آنها پولهای زیادی برای شرکت‌های آمریکایی، خرید تجهیزات نظامی و موارد دیگر هزینه خواهند کرد.
این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 4 بهمن ماه گذشته با بیان اینکه کشورش طی 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد، افزود ریاض امکان سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را هم بررسی خواهد کرد. از سوی دولت آمریکا در تلاش است تا عربستان سعودی هم به توافقنامه‌های ابراهیمی بپیوندد. توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل که در دولت پیشنهاد ترامپ شماری از کشورهای عربی و اسلامی و در رسانه‌ها امارات و بحرین با آنها پیوسته بودند. برنامه ریزی برای سفر آقای ترامپ به سعودی در حالی است که ایالات متحده سیاست فشار حداکثری بر ایران را از سر گرفته، با هدف اعلام شده جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. همزمان آمریکا روزانه اقدام به بمباران مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن می‌کند که متحد تهران هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب شنوندگان عزیز، پیش از ادامه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14، یک نکته‌ای رو با شما در میون بگذارم که در روزهای اخیر بسیاری از شما با ما تماس گرفته و اطلاع دادید که از بیش از یک هفته پیش امکان دریافت برنامه‌های ما از طریق موج کوتاه و متوسط رو نداشتید. ما در حال بررسی این مسئله هستیم. با این حال همچنان میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت، ماهواره، پیامرسان تلگرام و اپلیکیشن رسمی ما دنبال کنید. مثل همیشه از همراهی و پیام‌های پرمهرتون هم سپاسگزاریم. و اما بانک سپه در پی انتشار گزارش‌هایی در فضای مجازی مبنی بر نفوذ گروهی موسوم به کد بریکرز به سامانه‌های آن و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیر نظامی بانک، رسانه‌ها و شهروندان را به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرد. درباره هک اطلاعات مشتریان بانک سپه چه می‌دانیم؟ بیشتر از فرشته قاضی.
نفوذ گروهی موسوم به کد بریکرز به سامانه‌های بانک سپه و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیر نظامی این بانک، بانکی که رسانه‌ها و شهروندان را به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرده است. کد بریکرز 6 فروردین با انتشار تصاویری خبر داد که اطلاعات مشتریان بانک سپه که به عنوان یک بانک نظامی شناخته می‌شود را هک کرده است. این گروه میگوید بیش از 12 ترابایت داده از اطلاعات 42 میلیون مشتری بانک سپه را در اختیار دارد. هکرها 72 ساعت به بانک سپه فرصت داده بودند که برای جلوگیری از فروش اطلاعات وارد مذاکره شوند. بانک سپه اما در اطلاعیه‌ای هک سامانه‌هایش را تکذیب کرده. در این حال گفته که با توجه به جایگاه این بانک نزد نیروهای مسلح و اهمیت محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، هر گونه نشر داده‌های افشا شده به ویژه درباره نهادهای نظامی به منزله نقض محرمانگی تلقی شده و می‌تواند موجب پیگرد قضایی شود. رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل صحت و سقم این هک را تایید کند، اما تهدید رسانه‌ها و افراد از سوی بانک سپه می‌تواند نشانه‌ای قوی از تایید هک یا سرقت اطلاعات آن باشد که در روزهای اخیر هم محل بحث بسیاری از کاربران فضای مجازی و کارشناسان امنیت اطلاعات بوده است. آنها خواستار پاسخ پاسخگویی شفاف، بررسی فنی و پذیرش مسئولیت توسط مقامات بانک سپه شدند. گروه هکری کد بریکرز تاکنون بخشی از اطلاعات ثروتمندترین مشتریان بانک سپه را منتشر کرده که یکی از مهمترین آنها دارایی سردار حسن پولارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات است که نشان می‌دهد او در فقط بانک سپه 634 میلیارد تومان سپرده دارد. نفر اول این فهرست فردی است که 768 میلیارد تومان دارایی دارد. آقای پولارک متولد رفسنجان و از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و دوست سالهای دور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. آقای پولارک فروردین 1399 در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله علی شریف زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، پرسیدند که 634 میلیارد تومان فقط در یک حساب شخصی حسن پولارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات، نزد بانک سپه چه می‌کند وقتی مردم به نان شب محتاجند. گروه کد بریکرز همچنین اطلاعات 13 شرکت خصولتی دولتی را منتشر کرده که هر کدام بالای 100 میلیارد تومان وام گرفتند. در سالهای اخیر بارها اطلاعات مشتریان بانک‌های مختلف ایران هدف رخنه سایبری قرار گرفته و در فضای مجازی و اینترنت خرید و فروش شده است. با این حال بانک‌ها معمولاً این حملات را تکذیب کردند و بانک مرکزی هم در قبال این رخدادها سکوت اختیار کرده. گزارش رسانه‌های داخلی نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف امنیت بانکی کشور، جدی نگرفتن امنیت اطلاعات مشتریان و به فراموشی سپرده شدن این اتفاقات و بی‌توجهی به خساراتی است که درز این اطلاعات به کاربران ایرانی زده است.
فرشته قاضی بود. اما پس از ماها بحث، کشمکش و هشدار، بالاخره بزرگترین واگذاری در صنعت خودروی ایران انجام شد و ایران خودرو رسماً به بخش خصوصی واگذار شد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره اهمیت این واگذاری که برخی کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس آن را فساد بزرگ نامیدند، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده است.
ببینید، مهمترین مسئله این هست که اساساً شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در این حال بزرگترین شرکت‌های زیانده دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی هم به حساب میان و در کنار اون بزرگترین رانت‌ها و فسادها در ایران در چارچوب فعالیت شرکت ایران خودرو و سایپا اتفاق افتاده. یعنی شاید قدیمی‌ترین مفهوم مافیا در ادبیات اقتصادی ایران مربوط به مافیای خودرو ساز و قطع ساز هست که این مافیا خب ارتباط بسیار تنگاتنگی با شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و جریان‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی در داخل جمهوری اسلامی داشته. در طول به خصوص دو دهه اخیر با حمایت رهبر جمهوری اسلامی، بارها از اینکه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به شکل واقعی خصوصی سازی بشن جلوگیری شده. بخشش به دلیل منافعی هست که در این شرکت‌ها از جمله شرکت ایران خودرو برای بخش‌های مختلفی از حاکمیت وجود داره. بخش دیگه‌اش به این دلیل هست که بخشی از سهامداران این شرکت‌ها و ذینفعان این شرکت‌ها کسانی هستند که از اونها به عنوان مافیای قطع ساز در جمهوری اسلامی یاد میشه و به عنوان عامل اصلی این آشفتگی که در بازار خودروسازی در ایران وجود داره و مانع اصلی برای واردات خودروهای با کیفیت، واردات خودروهای خارجی به اونها اشاره میشه.
آقای معمار، ظاهراً شرکت هایی که در حال حاضر ایران خودرو به اونها واگذار شده، بعضی هاشون با این واگذاری در تعارض منافع هستن. ممکنه در این مورد بیشتر برامون توضیح بدید؟
ببینید، یه سری شرکت ها مثل مثلا گسترش سبا انرژی، شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان یا بهینه‌ساز بهمن، اعتبار آفرینان، اینها متعلق به هولینگ شرکت کروز هستن و هولینگ شرکت کروز بخشی از همون مافیای قطع ساز هست که مدیران اون و مالکان اون بارها در مظن اتهامات مختلف اقتصادی در جمهوری اسلامی قرار گرفتن. در دوره حتی تا پای میز محاکمه هم رفتن، ولی خب به هر شکل پرونده اونها به نتیجه نرسیده و امروز که صحبت بر سر این هست که ایران خودرو واگذار بشه، محتمل ترین گزینه همین گروه خودروسازی کروز و مجموعه شرکت کروز هست و واگذاری
ایران خودرو به این شرکت که خودش از منتفعینه، یعنی از بخشایی است که قطعه وارد میکنه، قطعاتو به ایران خودرو میفروشه، این همون معنای فساد رو داره دیگه. یعنی تعارض منافع و فساد از اینجا ایجاد میشه که شما یک شرکتی رو به کسانی بفروشید که خودشون زینفعان اصلی در فساد و شرایطی هستن که در صنعت خودروسازی ایران و برای شرکت ایران خودرو برای مثال ایجاد شده، و این همون نکته اصلی هست که منتقدین بهش اشاره دارن. البته مسائل دیگری هم در این بین وجود داره در خصوص بحث تعارض منافع که بخشی سیاسیه، یعنی بخشایی از حاکمیت که به هر شکل درگیر هستن با این موضوع مافیای خودروسازی و قطعه سازی و شرکت‌های گسترده وابسته به ایران خودرو و از این دست، اینها هم به انهای مختلف برخیشون موافق این واگذاری هستن و بخششون به عمده دلایل سیاسی و اقتصادی مخالف این واگذاری هستن. ولی در اصل آنچه که الان اتفاق افتاده در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو یک اتفاق شفاف و روشن نیست و به همین دلیل هم هست که این واگذاری اینقدر حاشیه ساز شده. حالا از یک طرفش میگن بزرگترین خصوص سازی تاریخ جمهوری اسلامی، از طرف دیگه میگن بزرگترین فسادی که در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و در شرف اتفاق هست همین واگذاریه.
گفتگوی الهه روانشاد از رادیو فردا رو میشنیدید با داریوش معمار، روزنامه نگار اقتصادی، درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. نتیجه تحقیقات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه هکنسک در نیوجرسی آمریکا نشان می‌دهد که احتمال مبتلا شدن به زوال عقل در بزرگسالانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، به چند زبان آشنا هستند و به ویژه فعالیت اجتماعی دارند، کمتر از سایر افراد است. به نوشته نشریه سلامت، این تحقیقات متمرکز بر حضور مرتب و معتدل بزرگسالان در فضای مجازی بود که نتایج آن را در گزارش جمشید زند میشنوید.
شاید یک دو ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردند در مقایسه با آن دسته که هر روز یکی دو ساعت از اینترنت استفاده می کردند دو برابر شده بود. گوانگچو، یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک، می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت میتواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده یکی دو ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
از جمشید زند می شنیدید. اما فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه در این برنامه ساعت 14 شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، می تونید از طریق پیام رسانهای واتساپ و تلگرام نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ شماره ما از این قراره: 20420 2020 یک بار دیگه تکرار میکنم 2020 725 970 30. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم @فرداگرام هست. در پیام رسان تلگرام شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام. در این دو پیام رسان میتونید پیامتون رو ترجیحاً به صورت صوتی برای ما بفرستید. از اینکه در این برنامه خبری تحلیلی همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.